بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نکاح ششم بهمن ماه 1404. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على بشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در یکی از سه رکن عقد نکاح بود که بحث اراده عقدیه بود که ما را کشون به بحث صیغه عقد نکاح و شرایط نظریه های مطرح در صیغه عقد نکاح و شرایط پیرامون این صیغه که مورد قبول فقها باشد و موجب تحقق رابطه زوجیت باشه. تقریبا بحث را تموم کردیم، ولی یک سوالی که از عزیزان داشت که فکر کنم سوال خوبیه و پاسخش هم باید مورد دقت قرار بگیره. سوال این بود که عقد نکاح عقده و در باب عقود آورده شده توسط فقها. البته بدونید بعضی از فقها این کارو نکردن، این خیلی مهمه. شاید مثل فیض کاشانی یک تقسیم دیگری برای ابواب فقهی کردن و اصلا نکاح را در عقود مثل بیع و شراء نیوردن، که این نشون میده که اونها یک دقت فوق العاده ای کردن نسبت به محقق و خلاصه علامه و دیگرانی که نکاح را در باب عقود آوردن. این سوالی که الان مطرح میشه، بنابر این که نکاح یکی از باب نکاح یکی از ابواب عقوده و همینطور نظریاتی که در بعضی از بحث‌های گذشته مطرح بود، عقد نکاح را با سایر عقود معاوضی مطرح میکردن و مقایسه میکردن، که این سوال به وجود آمده در ذهن این پرسشگر ما که آقا اگر نکاح یک عقدی است، در عقد یک مبادله است، یک معامله است، چی با چی معامله شده و چه چیزی در برابر چه چیزی داره اینجا داد و ستد میشه، و در نتیجه اون بعضی از روایاتی که آمده و بحث بضع را مطرح کرده یا در بحث رؤیت اون عروس خانمی که یک کسی میخواد انتخاب کنه، اما میفرماید میتونی فراتر از وجه و کفه نگاش کنی و بعد فرماید تو خریداری. خب این روایات و این تعبیرها کمک میکنه به طرح این سوال که آیا واقعا اینجا زوجین که دارن با هم رابطه زوجیت برقرار میکنن، اینها دارن مهری را که یعنی مهر، حالا ممکنه پول باشه ممکنه یه عوضی را در مقابل یک معوضی که به نام بضع هست دارن مبادله میکنند، یا نه این طرح یک نوع تحریف در بحث نکاح هست. خب و یکی از چیزهایی که شبهه را تقویت میکنه این که نکاح را به وقتی معنا میکنن، میگن معنای حقیقی نکاح یعنی وقتیه، انکه تو یعنی من تو را مثلا برای این عمل اجازه دادم یا قبول کردم که تو ناکه باشی و این منکوه باشه یا منکوه باشه. یعنی تنزل دادن بحث ازدواج و بحث تشکیل خانواده بیاد در حد رابطه جنسی و بهره کشی جنسی تنزل داده بشه. خب این عرض کردم این میتونه دلایلی داشته باشه که این دلایل به اون استظهارهای ناقص محدود و جزنگرانه ای که از این روایات میشود با غفلت از آنچه که قرآن کریم درباره ازدواج و زوجیت داره مطرح میکنه در یک افق بسیار بسیار عالی، که بعضی از فقها ها این را به خوبی فهمیدن و گفتن این قابل مقایسه به عقد بیع و صلح و مساقات و امثال اینها نیست، قابل مقایسه نیست. اینجا یک امر مقدسی است، یک نوع عبادیتی در این رابطه، ایجاد رابطه وجود داره که نکاح را متمایز میکنه از همه عقود، ولذا نمیشه مقایسش کرد بر سایر عقود و بگیم هر چی در عقود دیگر شرط بوده اینجا هم شرطه. نه، اینجا شرطه و اضافه هم داره. خب و اون چیه؟ اون نگاهی که در اینجا میشه مطرح کرد و نباید این تعبیرات آسیبزا و آسیب پذیر بهش بسنده کرد و اکتفا کرد، این است که قرآن فرموده و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. افق دید قرآن بسیار بالاست، از بهره‌وری جنسی خیلی افق بالاتر رفته. یا فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اهداف معرفتی و اهداف تربیتی برای تشکیل خانواده مطرح کرده، اهداف اجتماعی معنا در نظر گرفته. یعنی به عبارت دیگر سنگ تمامی که قرآن گذاشته عیار این ازدواج را متفاوت قرار داده با عیار بقیه معاملات. و لذا وقتی که گفته می شود، حالا بعدا خواهد اومد در بحث متعاقدین، بعضی به این آیه استدلال کردن که آیا بلوغ اگر نباشه فقط رشد باشه کافیه یا نه بلوغ هم باید باشه در بحث ازدواج. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ. خب یا حالا ممکنه آیات دیگر هم در اینجا قابل استفاده باشه، اما این آنستو منهم رشدن میگه برای اینکه اموال این سبی را به او بدی باید رشید باشه. برای معامله رشد مطلوبه، به معامله که تباد مدل تو مالون به مال، برای اینکه اون ملکش در حوزه اختیارات خودش در بیاد باید رشید باشه تا بتونه تصرف درست داشته باشه. حالا در تشکیل خانواده که اونجا به تولید نسل و تکوین یک جامعه کوچک از ارحام و بعد خلاصه یک تحول اجتماعی و تکامل اجتماعی به بار میاره، اونجا رشد نیازی نیست. مثلا ازدواج دو کودک یا ازدواج مجنون دو مجنون مثلا و امثال اینا سوال خواهد شد دیگه. حالا اینا که جواب میدن میگن میشه یا روایات اجازه میده، باید با این نگاه، با این نگاه خلاصه اجتماعی که قرآن داره مطرح میکنه و آثار بزرگ تربیتی را داره برای او بار میکنه، آیا اینجا شاید این از مواردی باشه که ولی فقیه بتونه به عنوان منطقه الفراغ دخالت کنه و بیاد بگه که همین کاری که الان میشه شما باید برید اونجا آزمایش چی بید؟ آزمایش صحت و سلامت هر دو فردی که میخوان ازدواج کنن، آیا اینا فرد معلول به بار میارن یا فرد سالم به بار میارن. اگر جامعه معلولین ما داشته باشیم چه اتفاقی میفته توی این جامعه، به جای اینکه افراد سالم ما داشته باشیم توی این جامعه. خب یک چنین قیدی. خب بعد اینهایی که معلولن چه باید کرد برای مثلا برای اینکه اونا نیازشون تأمین بشه، آیا چگونه باید عمل کرد؟ اینا مسائل پیچیده ایست که باید روش کار جدی بشه با اون نگاهی جامعی که اسلام به انسان، به بشر و جامعه بشری و اهدافی که برای اون در نظر گرفته با قوانینی که برای حل معضلات و مشکلات مطرح در جامعه دیگه افراد معلول به وجود میان، چه کار باید کرد، چگونه باید اینا رو سر و سامان داد. اینا فرع بر فهم اون بحث خانواده و کانون اجتماعی بودن خانواده است. خلاصه میخوام بگم که اونی که الان در این عقد داره اتفاق میفته تشکیل یک کانون اجتماعی مقدسیه که این کانون اجتماعی یکی از مسائل مطرح در او بحث تأمین نیاز جنسیه، نه اینکه کل بحث ازدواج بره متمرکز بشه رو بحث تأمین نیاز جنسی و اینکه این مهر در مقابل این وضعه. عرض کردم قرآن هم برای مهر گفته صدقاتهن نحلتن، اصلا این هدیه است، این مقابل نیست. لذا میتونه یک آیه قرآن باشه، میتونه یک حکمت باشه، میتونه یک فرض کنید کتاب باشه، میتونه یک امر مادی باشه، میتونه امر معنوی باشه. اگر این معامله مثل معامله بیع و شراء بود، مبادلتو مالن به مال، باید این مالیت داشته باشه، اونم مالیت داشته باشه. آیا بگیم بود مالیت داره؟ مال ارزه، ناموسه، فراتر از ماله که باید انسان مال را فدای اون کنه برای حفظ اون ناموس، همونطوری که برای حفظ نفس خیلی از هزینه ها را انسان میپردازه چون نفس محترمه، ارز هم محترمه. خب البته مال هم محترمه، اما احترام مال در چه سطحیه، احترام ناموس و ارز در چه سطحیه و احترام نفس هم در چه سطحی. خب پس این ملاحظاتی که در شریعت مقدس اسلام برای انسان و لقد کرمنا بنی آدم برای زوجیت، همسرداری و همسری، لذا شیخ انصاری می‌فرمود که وقتی می‌گوید انکحتک یا زوجتک، مقصودش این است که نه اینکه من خودم را به کنیزی تو درآوردم یا به خدمت تاری تو درآوردم، نه، من خودم را به زوجیت تو، به همسری تو درآوردم. اونی که مناسب شأن همسری هست باید در اینجا در این عقد ملاحظه بشه و بر این خیلی مسائل دیگه بار خواهد شد. خلاصه این سوزنی که اینجا باید ما توی این ریل ببینیم اینه، بحث زوجیته و نکاح و انکاح را بر اساس زوجیت باید تفسیر کنیم، نه بر اساس وقتی، و این خیلی مهمه در اینجا و در نگاه فقیه. این اگر نهادی نشد، نوع فهم او برای آیات و روایات مربوط به ازدواج متفاوت خواهند شد با این نگاهی که نگاه بسیار بسیار محدود مادی، میتونم بگم اومانیستی، خلاصه انسان را تنزل میده به این سطح از روابط میان افراد، در حالی که این رابطه رابطه خیلی مهمیه و خیلی تأثیرگذاره در تحکیم خانواده و برای او بهای بسیار زیادی داره شریعت قرار میده که اگر این رابطه امکان نداشت مثلا عقد فسخ میشه یا موانعی داشته باشه این رابطه موجب فسخ یا انفساخ عقد میشه. در این اهمیت دادن به این بحث بغض و بحث ارتباط جنسی و امکان خلاصه یا بحث تمکین خاص علی رغم اهمیتش، اما بحث ازدواج در این خلاصه نمیشه. این مهمترین نکته ایست که باید در تعقیب بحث‌های قبل می‌داشتیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.